أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از امام صادق علیه السلام هست که فرمودن در کافی شریف آمده: تزاورو فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم و ذکرا لأحادیثنا و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. حضرت فرمودن که به دیدن هم برید که این دیدنی شما از هم دلهای شما رو زنده میکنه و گفتارهای ما رو به یادتون میاره، یعنی مثل این که رسم بوده وقتی مینشستن شیعه در زمان ائمه با هم از امامشون صحبت میکردن و از بیانات امامشون برای هم دیگه نقل میکردن. و احادیث ما جذب میکنه بعضی شما رو به بعض دیگه، محبت شما رو نسبت به همدیگه جلب میکنه. اگر احادیث ما رو پابند شدید بهش، هدایت یافته اید و اهل نجاتید، و اگر احادیث ما رو رها کردید گمراه خواهید شد و هلاک خواهید شد. این آدم گمراه بالاخره به جایی نمیرسه دیگه. فخذوا بها، پس احادیث ما رو بگیرید و بهش پابند باشید که و انا به نجاتکم زعیم، که من امام صادق به نجات شما ضامنم، یعنی ضامنم که کسی که با احادیث ما کار بکنه اهل نجاته. کلامکم نور. چقدر خوبه که آدم در مجالسی هم که میشینه الان اینو احیا کنیم. ما طلبه ها وقتی تو مجلس خیشاوندی رفقاست میان میرن، کتاب حدیث یا یه دم دستمون باشه و کتاب باز کنیم همطوری بخونیم. خود این کلامکم نور اثر خودش رو میگذاره. خب بحث درباره شبهات اصالت وجود بود که گفتیم این شبهات در حقیقت ادله قائلین به اصالت ماهیته، که مرحوم آخوند در اسفار و کتاب‌های دیگه‌شون تعدادش رو آوردن و ما الان 22مین شبهه رو، که این 22مین شبهه مال جناب آقای آمیز جواد آقای تهرانی قدس الله سره است، در این کتاب عارف و صوفی چه میگویند. ایشون می‌فرمایند که دلیل 22 یا شبهه به قول ما 22 این است که لو کان الوجود اصیلا، ای بخواد وجود اصیل باشه وقتی یه نباید ماهیات حقیقتا موجود باشن، لم تکن ال ماهیاتو موجودتن حقیقتن، باید ماهیات حقیقتن موجود نباشن، که همون که خب میبینید تو کلمات اساتید ما در نوشته هاشون حتی در خود کلمات ملا صدر هست بلعرز موجوده. خب اینا میگن اگر وجود اصیله یعنی ماهیات حقیقتن موجود نیست. و هو
خلاف و ما تقضی به الفطره.
میگن این هر فطرت آگاهی، هر انسان با شعوری، هر عاقلی میفهمه که آب تو عالم هست، آتش هست، انسان هست، فرس هست. چطور میگیم اینا نیستن؟ در صفحه بله عارف و صوفی چه میگوین؟ صفحه 208 تا 211. عارف و صوفی چه میگویند؟ صفحه 208 به بعد. عنوان دادن دلیل بر اصالت ماهیت درشت، فرمودن و اینک در مقام اثبات اصالت ماهیت میگوییم هر عاقل شاعری چون به نور فهم و شعور و نور علم و عقل خدا داده خارج را مشاهده نماید، حکم می کند که اشیا و ماهیات مثلا انسان، فرس، بقر، شجر، حجر الی آخر در خارج حقیقتن و اولا و به ذات اشیاء واقعی و حقیقی می باشند. یعنی بشر به فطرت سلیم خود حکم می کند که در خارج مثلا انسان، فرس، بقر، شجر، حجر متحقق است حقیقتاً، نه اینکه این اشیا و ماهیات مجازن و ثانیان و بالعرض متحقق باشند و امر دیگری به نام وجود اولاً و به ذات موجود و واسه در عروض تحقق نسبت به آنها باشد. اینطوری نیست. پس چیه؟ اونا موجودن. پس موجودان میگیم چیه؟ این موجودان یه و عنوان موجود مجرد مفهومی است که بشر از این اشیا و ماهیات خارجی قهرن انتزاع و بر آنها هم می نواید. یعنی همون حرف شیخش را یا آقا موجود واقعیت نداره، وجود واقعیت نداره، ولی منشأ انتزاع داره، یعنی امر اعتباریه که مساوی است با امر انتزاعی. یعنی ما در خارج چیزی نداریم به نام هستی، به نام وجود، ولیکن یه چیزایی داریم که اونها زمینه اینو فراهم میکنن که ما مفهوم وجود را انتزاع کنیم و اون همون ماهیاتن، منتها نه همه ماهیات، اون ماهیاتی که جعل به اونها تعلق گرفته. یعنی خلق الانسان، اون وقت وقتی خدای متعال انسان رو آورد تو عالم، ذهن ما میتونه از او مفهوم وجود را بفهمه. به بیان دیگر آدمی به شعور فطری واقعیات خارجی را مصادیق حقیقی مفاهیم مثلا انسان، فرس، بقر، شجر و حجر درک می کند. پس به فطرت حکم می کند که انسان و فرس و بقر و شجر و حجر در خارج متحقق و موجود است حقیقتاً، اولا و به ذات، نه مجازن و ثانیاً و بالعرض، و وجود چنان که اشاره شد مجرد مفهومی است انتزاعی که از واقعیات و مصادیق حقیقی ماهیات انتزاع می شود. پس ما به نور شعور و فطرت عقولمان اصالت ماهیت و موجودیت به ذات ماهیت را در خارج ادراک می کنیم، نه اعتباریت و انتزاعیت و موجودیت بالعرض آن را. و برای توضیح بیشتر خوانندگان محترم از مطالعه پاورقی غفلت نکنند. وقت در پاورقی فرمودن که اگر در این مقام گفته شود، این مسئله از بدیهیات نیست و هر یک از قائلین به اصالت وجود و ماهیت باید برهان اقامه نمایند و شاید شما به استظهارات عرفی میخواهید اصالت ماهیت را اثبات نمایید، با اینکه در مسائل عقلی به استظهارات عرفی تمسک جستن غلط است. اگه به ما این اشکال رو بکنن، در جواب مقدمتا میگوییم رجوع به عرف و فهم عرفی در استنباط و کشف مطالب بر دو قسم است. الف، رجوع به عرف در فهم محاوری آنان، که به فهم محاوری مثلا از فلان لفظ یا عبارت چه معنی میفهمند و یا فلان لفظ را در چه مورد استعمال میکنند، این رجوع به عرف اهل لغت است. ب، رجوع به عرف در فهم عقلی و فطری آنان، که عرف عقلا عقلا و فطرتا درباره فلان امر چه حکمی دارند، این رجوع به عرف عقلا است. قسم اول برای کشف معانی الفاظ و مطالب لغویه است و قسم دوم برای کشف مطالب عقلی و فطری است. پس در کشف مطالب عقلیه و مقام اقتناس حقایق اگر رجوع به عرف به نحو دوم و به عبارت اخرى رجوع به عرف عقلا شد، جای هیچ گونه ایرادی نیست. بعدم هی توضیح دادن همین مسئله رو. حالا ما عرض میکنیم این استدلال صورت منطقیش این میشه دیگه. مقدمه اولش اینه که لو کان الوجود اصیلن، یا اگه بخواد وجود اصیل باشه، چون ما میخواییم همون حرف رو به صورت شبهه بر اصالت وجود مطرح کنیم، به این صورت میاریم تقریر میکنیم، و الا خود ایشون اونطور تقریر نکرده، ایشون برای اثبات اصالت ماهیت بیانشون هست، ولی ما میخواییم به عنوان شبهه بر اصالت وجود تقریر کنیم. میگیم خب اگه وجود اصیله، لم یکن هناک واقع للماهیات حقیقتا، باید ماهیات حقیقتا واقعیت نداشته باشن. اگرم یا غیر وجود، البته بگی چه بگی ماهیات چه بگی غیر وجود، چون غیر وجود گفتیم منظور در بحث اصالت وجود، مراد از ماهیات یعنی غیر وجود. خب واقعی برای ماهیات نیست. مقدمه دوم، و اذا لم تکن، و اذا لم یکن واقع اون، اینجا رو لغیر الوجود بگیم شکل استدلال بهتره، اونجا که من نوشتم لغیر الوجود. و اذا لم یکن واقع اون لغیر الوجود حقیقتن، اگر حقیقتن غیر وجود واقعی ندارد، اون وقت لم تکن الماهیات، موجودتن حقیقتن. پس حقیقتن آبی تو دریا نیست، حقیقتن آتشی نیست در کوره های ذوب‌آهن، آتشی نیست و همینطور انسانی نیست، نمیدونم خورشیدی نیست، ماهی نیست. بعد مقدمه سوم که آخرین مقدمه است اینه که لکن التالی باطلون. چرا؟ لغزا الفطره و کل عاقل به ان الانسان و الفرس و الشمس و القمر اینا موجودتون حقیقتا. هم فطرت خود آدم حکم میکنه به اینکه انسان موجوده، چون انسان یعنی جسم، خب این جسم دیگه، این جسم نامی نموش ما داریم میبینیم، این بچه به دنیا میاد 3 کیلوه، بعد میشه 30 کیلو، بعد میشه 60 کیلو. پس بنابراین اون چیزایی که ماهیتن فطرت خود ما و همه ی عقلای عالم حکم میکنن به اینکه اینا هستن. خب اگه اینطور هست پس اذن لیس الوجود به اصیل، پس وجود اصیل نیست. اون اشکال هم این قلت اشکالشون هم بگیم هازا رجوع الالعرف فی مسئلت عقلیت. یک کسی ممکنه به ما اشکال بکنه که آقا اینجا که بحث فقهی نیست، رجوع کردن به عرف برای فهم عرف است از کلام، که ببینیم این جمله رو عرف چی میفهمه ازش. اینجا که بحث این نیست، اینجا بحث استدلال عقلیه، مسئله فلسفی، شیوه فلسفی، راهش برهانه. شما چرا رجوع به عرف کردید؟ هاذا رجوع الالعرف این مسئلت عقلیه و هو خطاون. فرمودن که الرجوع الالعرف قسمان، دو رقم رجوع به عرف داریم. یک الرجوع الیهم لفهم مفاهیم الالفاظ و معانی الجمل. خواهیم ببینیم آقا این جمله شرطیه رو عرف ازش علیت انحصاریه میفهمه، که اگر شرط نبود جزا هم نباشه، یا نمیفهمه. اونجا خب بله باید به عرف مراجعه، باید ببینیم آیا از امر عرف وجوب میفهمه یا نه. الرجوع الیهم لفهم مفاهیم الالفاظ و معانی الجمل، این یک هست. دوم که وهو فی الحقیقه رجوع الی عرف اهل اللغه، این در حقیقت رجوع به عرف اهل لغته. فی فهم معانی الالفاظ و ظواهر الکلمات. یک. دوم رجوع به عرف یه رقم دیگر هم هست، الرجوع الیهم فی الفهم العقلی. خواهیم ببینیم عقل عرف چی میفهمه، نه اینکه ول فطری عرف به فطرت الهیش چی میفهمه. چی میفهمه؟ نه از لفظ، از این مسئله مورد نظر. مسئله مورد نظر اینه که آیا انسان تو خارج هست یا نیست، آب تو خارج هست یا نیست، خورشید تو عالم هست یا نیست. و هو فی الحقیقته رجوع الی عرف العقلا، یعنی آقا رجوع به عرف عقلاست. لکشف المطالب العقلیه و نظریه، مطلب نظری، مطلب عقلی رو ما میخواییم از اونا بفهمیم. والمقامو من القسم ثانی، اینجا این دومیه، این اونی نیست که شما بگید جاش اینجا نیست. نه اصلا جاش اینجا هست، چون اصلا رجوع به عرفه برای اینکه ببینیم فطرت عرف چه حکمی میکنه، عقل عرف چی میفهمه. این استدلال، اینم اشکال و جوابش. اما و فیه اولا ان المقدمت الاولا ممنون. شما گفتید اگه وجود اصیل باشد هیچ واقعیتی برای غیر وجود نیست. بگیم شما حق دارید یه همچین تصوری بکنید. چرا؟ چون در زمان شما هم مثل زمان ما اصالت وجود رو چی تفسیر میکردن؟ هم تو که شما که یعنی وجود تو خارج هست. اصالت وجود یعنی تحقق وجود در خارج، و اعتباریت ماهیت یعنی اینکه ماهیت یک امری است که ذهن اون را اعتبار میکنه بدون اینکه واقعیتی تو خارج داشته باشه. دقیقاً ضد حرف شیخ اشراق. شیخ اشراق میگفت چی؟ میگفت ماهیتی که حقیقتاً هست و وجود یک مفهومی است که ذهن اون را اعتبار کرده، انتزاع کرده. خب طبیعیه که شما این حرف رو به عنوان تفسیر اصالت وجود بفهمید، چون باید دقیقا ضد اون باشه. ضد اون اینطوری میشه که بگید آقا وجود تو خارج هست و ماهیات نیستند، منتها ذهن بشر جوریست که وقتی با این ماهیات برخورد میکنه، ببخشید با این وجودات برخورد میکنه، مفاهیم ماهوی را میفهمد بدون اینکه اونا تو خارج باشن. مثل چی؟ گفتیم این حرف رو اگه کسی بخواد تصویر کنه، بهترین تصویرش اینه. یا آقا رنگ ها رو محل نزاعی که تو خارج هستن، اگرم باشن تو رنگین کمان دیگه یقیناً نیستن. اونجایی که شما یک کمان رنگین در آسمان میبینید، قوس قزح، اونجا چی؟ رنگی تو خارج نیست، منتها یه چیزی تو خارج هست که اون رنگ نیست. نور هست، ذرات بخار هست، ذرات هوا هست، همه اینها حقیقتن هست، اما اینا موجب میشه که شما براتون احساس رنگ پیدا میشه. پس رنگ میشه دارای منشأ انتزاع، اما بدون اینکه ما به ازایی داشته باشیم. یا یه خورده بخوایم از این بیایم پایین تر، بگیم مثل اعدام ملکات، بینایی تو خارجه، یه حقیقتیه، اما کوری یعنی چه؟ یعنی عدم البصر. عدم البصر، عدم که یه امر عینی نیست، ولی در عین حال زید تو خارج به گونه ایست که ذهن ما میفهمه ازش کوری را، بدون اینکه خود کوری تو خارج باشه. کوری میشه یک امر انتزاعی. انتزاعی یعنی چه؟ یعنی منشأ انتزاع دارد اما ما به ازا ندارد. خب شما طبیعیه که اینطور تفسیر رو از اصالت وجود داشته باشید، به خصوص که کسانی که باشون برخورد کردید، خب حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره بوده که با هم ملاقات میکنید، ایشون هم بر همین حرف تصحیح صحه میذارن، میفرمان بله آقا اونی که تو خارج است وجوده و ماهیات امور انتزاعی هستند. خب وقت شما میتونید این دلیل را اقامه کنید. اما ما اومدیم گفتیم آقا ملا صدرایی که اصالت وجود آورده هرگز این حرف را نمیزنه. ملا صدرام یا آقا ماهیت که تو خارج هست شکی نیست، اون مفروغن انهی که آب تو خارج هست، آتش تو خارج هست، خورشید تو خارج هست، ماه تو خارج هست. من میخوام اون حرف شیخ اشراق رو ابطال کنم. شیخ اشراق میگفت وجود امر اعتباریه، من میگم آقا اگه ماهیات موجودن به چی موجودن؟ مگه میشه ماهیت و خدا هم بیارتش تو عالم بدون اینکه وجود بش بده؟ ماهیت تا وجود بش ندادی چیه؟ معدومه. خدای متعال همطور ماهیت بدون وجود رو میاره؟ مگه معقوله؟ ملا صدرا میگه آقا جان قبل از جعل ماهیت معدومه به اتفاق. چرا؟ چون جعلی خلقی انجام نشده، ماهیت معدومه. بعد از خلق وجود پیدا میکنه یا نمیکنه؟ اصلا خلق یعنی چه؟ خلق یعنی دادن وجود. میگه خب اگر ماهیت موجوده بعد از خلق به این که بهش وجود دادن، پس خود وجود موجود است اولا و بذات. وجود موجود است اولا و بذات یعنی اصالت وجود. این اولا و بذات معنای اصالته، نه اصل موجودیت. اصالت وجود به معنای اصل موجودیت نیست، اصالت وجود به معنای اصالت در موجودیته. یعنی این که وجود هست که موجود است اولا و بذات، و ماهیات اگه موجودن به خاطر اینکه وجود پیدا کردن. پس مقدمه اولا ممنوعتون، لأن اصالت الوجود لا تعنی تحقق الوجود یا مجرد تحقق الوجود. اصالت وجود معناش تحقق وجود نیست، صرفا همین. و انما تعنی، اصالت وجود معناش اینه، کون الوجود موجودن به ذات و کون ما سواه موجودن به اصل وجود. یعنی میگه آقا شما که میگه انسان هست، پس هستی باید باشه تا انسان باشه. خب اگه اینو گفتیم، اون مقدمه اول شما میره پی کارش. شما گفتید اگه وجود اصیل باشه ماهیات حقیقتا موجود نیستن. نه اتفاقا، وجود چون اصیله ماهیات هم حقیقتا به همین وجود موجودن. بله؟
اشکال قبول کرد، اشکال وارد
به اونها. بله بله، به اونها اشکال وارد. پس اولا که مقدمه اولا ممنوعتون، چون اصالت الوجود معناش این نیست، بلکه معناش اینه. و ثانیا الرجوع الالاغلاء لا معنا له في المسائل العقليه. این موقع در مسائل عقلی شما خودت باید بفهمی. حالا یا بالبداهه، باید میفهمید آقا این بدیهیه، هر کسی میفهمه، هر کسی بالفطره اینو میفهمه. اگه اینو میفرمایید خوبه، هر کسی بالفطره میفهمد که چی؟ که آقا آب تو خارج هست، آتش هم تو خارج هست، جسم تو خارج هست و همطور انواع اجسام تو خارج هست. اگه اینو میفرمایید این خوبه. نه نه، ما میگیم شما به خودتون مراجعه کنید، میخواید بفهمید میخواید نفهمید. اگه فهمیدید با ما همراهید. اگه ادعای بداهت میکنید، بداهت به دیگران کاری نداره. به کی کار داره؟ به خود. شما باید خودت بفهمی. خود شما باید اینطوری میفرمودید، میفرمودید بدیهی آقا، بدیهیه که آب تو خارج هست، آتش تو خارج هست، بدیهیه که خورشید تو خارج هست، ماه تو خارج هست. یعنی چه؟ یعنی من فهمیدم اینطوری، تموم. و معنای بدیهی یعنی احتمال خلاف درش نیست. بدیهی یعنی انقدر روشنه که من دیگه احتمال نمیدم که این حرف ناحق باشه. پس رجوع به عقلا لا معنا له فی المسائل العقلیه. فإن مرجع فیها البداهه اول برهان. میان آقا روش فلسفه تعقله. فلسفه روشش اینه که انسان بفهمد با عقل خودش، حالا یا بالبداهه بفهمه، مثل این که هستی هست، هستی هست، هر کسی میفهمه که یه هستی به نفر میفهمه، واقعیتی هست، واقعیتی هست، خب خودشو میابه دیگه، هم خودشو میابه، همین ستون را گفتیم هر کس شک داره در ستون بره عقب با سرعت بیاد سرشو بزنه به اون ستون تا بفهمه ستون هست. آی ستون نیست که درد نمیاره، چطور از کنار ستون شما با هر سرعتی رد بشی هیچی نمیشه، ولی اونجا وقتی میرسی هرچی سرعت بیشتر باشه صدمه میبینی. خب این عقل آدم میفهمه که بابا یه چیزی اونجا هست. پس اصل واقعیت بدیهیه یا باید با استدلال باشه. حالا ما میگه مرحوم مثل اثبات وجود خدا، اثبات وجود خدا میگه چی؟ اگه شما بداهتش رو قبول نداری با ادله مختلف و شیوه های مختلف میشه اثبات کرد که خدا باید تو عالم چیه؟ باش و سلام، دیگه راه دیگه ما نداریم. مسائل عقلی یا باید با بداهت حل بشه برای انسان، بگیم آقا این بدیهیه دیگه، ما علم داریم، ما علم داریم رو دیگه استدلال نمیخواد و نمیشود. هم بدیهیات هم دو قسم گفتیم، یه بخش از بدیهیاته که نه استدلال نمیخواد، اصلا محاله برش استدلال، نمیشه استدلال کرد. اگه کسی استدلال خواست استدلالش چماقه، اونجا استدلال رسمی معنا نداره. کسی بگه آقا هیچی تو عالم نیست، این یه چماق بزنی تو سرش حالیش میشه که بله یه چیزی تو عالم بود، وگرنه هیچ راه دیگه نداره. هیچی تو عالم نیست و هیچ راهی برای فهم نیست، اونجا فهمم براش پیدا میشه، خوب احساس میکنه درد. خب چرا برهان اقامه کنید؟ میگیم بالاخره میشه برهان. حالا برهان یه وقت اقامه میشه بر اصل مطلوب، یه وقت یه برهان کلی اقامه میکنید که همه معرفت های فطری. منتها مهم اینه تشخیص معرفت فطری از غیر فطریه، این خودش یک نزاع داره. شما میگی این امر فطریه، یکی دیگه میگی چی؟ یه نیست. لذا به شخص برمیگرده. فطری بشر ما نداریم، میگیم آقا شما خودت باید بفهمی، ولو همه عالم بگن چی؟ اینطور نیست، مثل نوابق. بله؟ خب بله بله، ولی مهم اینه که آقا مهم در مسائل عقلی فهم شخص. من رجوع به عقلا بکنم مثلا معنا نداره، خود شما اگه فهمیده ای، حالا یا بالبداهه یا بالاستدلال تمامه، ولو همه عالم بگن چی؟ اینطور نیست. همه نوابق مسئله ای رو که ابتدا میفهمن هیچ که نفهمیده، بلکه حتی در مقابلش علما دانشمندان چی میکنن؟ سفارایی میکنن، یه حرف نادرسته. چرا؟ چون عادت کردن بس که اون حرف غیر مشهور مشهور رو گفتن، الان این آقا داره یه چیز خلاف مشهور میگه، این حرف شازیه، فقط خودشه دیگه، یه نفره، ولی او که بر نمیگرده از حرف خودش، او فهمیده است و این روش روش صحیحه، او داره درست میره. پس الرجوع الى العقلاء لا معنى له في المسائل العقليه فان المرجع فيها البداهه او البرهان و ما
نراه و من رجوع الى بناء الاغلا فل احکام الفقهیه. در فقه هم میگن بناء اغلا، اونجا هم خیلی روشن میگن اغلا غلط کردن که بنایشون اینه. بناء اغلا هیچ اعتباری نداره. چرا؟ برای اینکه قالوا انما البيع مثل الربا. اینا میگن که بیع و ربا چه فرق داره؟ شما سرمایه داری، یه وقت باش تجارت میکنی، یه چیزی میخری میفروشی، یه وقت هم تجارت میکنی به این که همین سرمایه رو میدی به طرف، بعد از یک ماه ازش پس میگیری با یه چیز اضافه. اغلا میگن فرق نمیکنه، اما شارع میگه اغلا بی خود میگن که غلط کردن که میگن فرق نمیکنه. درست نیست. یعنی چه؟ یعنی اونجا هم بنای اغلا ارزشی ندارد. اونی که ارزش داره تقریر شارعه. اگر شارع مقدس یک جا بنای اغلا رو در مرعا و منظرش بود و می توانست رد بفرماید و رد نفرمود، این معناش امضاه. و چون حجت اونجا امضا کرده، ما بهش تمسک میکنیم. والا بنای اغلا هیچ جا ارزش نداره. هیچ جا بنای اغلا به ما و بنای اغلا ارزش نداره. اونی که ارزش، یعنی ما چند تا دلیل بیشتر نداریم، کتاب داریم و سنت داریم و عقل. اجماع هم به نظر ما باید برگرده به سنت. بنای اغلا هم یه نوع سنته. بنای اغلا برمیگرده به تقریر که یک نوع سنت است. پس بنابراین ما بگیم اغلا اینطور میفهمه، هر عاقل اینطور میفهمه، حتی تو فقهش هم به درد نمیخوره، تا چه برسه به مسائل عقلی و اعتقادی، مسائل جهانبینی. اینجا فقط راهش اینه که بگید آقا این بدیهیه. خب البته بدیهی شما خودت باید بفهمیم، بندم باید خودم بفهمم. نفهم شما به درد من میخوره، نفهم من به درد شما. و یا باید استدلالی اقامه کنید که هر دو قانع بشین. استدلال چیزیست که در مقابلش کسی نمیتونه مگر جواب براش داشته باشه. پس راه اینه، رجوع اغلا لا معنا له فی المصرف ان المرجع فی البدا و ما نراه من الرجوع الى بناء فی الاحکام الفقهیه فی الحقیقت رجوع الى السنه لان بناء الاغلا لا قیمته له ما لم یغرره معصوم علیه السلام. بنای اغلا رو اگه معصوم امضا نفرماید هیچ فایده ای نداره. پس اینم یکی از شبهات اصالت وجود، یا به تعبیر دیگه، تعبیر خود مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی قدس الله سره، یکی از ادله اصالت ماهیت که تمام نیست. یکی دیگه مونده، اونم انشاءالله بحث کنیم و وقت بریم سراغ ثمرات بحث اصالت وجود. السلام علیکم.